أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاکیة متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. در این ما هفتهی که پیش رو داریم مناسبت های بسیار مهم و مبارکی رو باش مواجه هستیم. یک شنبه سوم شعبان، ولادت مبارک وجود نازنین و مقدس امام حسین علیه السلام هست و روز پاسدار. دوشنبه چهارم شعبان ولادت وجود مقدس حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس و روز جانباز. و سه‌شنبه پنجم شعبان هم ولادت وجود مقدس حضرت امام سجاد امام زین العابدین صلوات الله علیهم اجمعین است. صلوات نظیف هم این موالید مبارک و خجسته و روزهای بسیار فرخنده که اهمیت ماه شعبان رو صد چندان کرد. ماه شعبان فی نفسه ماه مبارکی است که اشاره کردم به برکات این ماه عزیز، اما اتفاقاتی که در آغازین روزهای این ماه و در تلیعه این ماه خجسته رخ داد، این سه ولادت بسیار خجسته و مبارک و در نیمه این ماه عزیز ولادت وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم حضرت مهدی صلوات الله علیه هم شیرینی و حلاوت و برکت این ماه رو بیشتر کرده و هم اهمیت این ماه رو به همه ما بیش از پیش گوشزد میکنه. این مناسبت ها رو به محضر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و روز پاسدار رو به پاسداران عزیز و سربازان جانبرکف ولایت و حافظان نظام و امنیت کشور، پاسداران عزیز و بسیجیان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. به همه جانبازان عزیز و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس در جریان دفاع حضور داشتند و در معرض آسیب قرار گرفتند، جانباز شدند، بسیاری از اینها به شهادت رسیدند، بسیاری از اینها همچنان در شرایط بسیار سخت و واقعا رقتبار اینها روزگار سپری میکنن تا به شهادت نائل بشن و به لقای الهی همسرانشون، فرزندانشون در تمام این سالهای بعد از جنگ باید از اینها مراقبت بکنن و وظیفه خودشون رو نسبت به اونها انجام بدن. به اون عزیزان هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همچنین ولادت خجسته امام سجاد علیه السلام رو به جهادگران عرصه تبیین، چون وجود مقدس امام سجاد علیه السلام از جهادگران مهم عرصه تبیین در میدان جهاد تبیین بودند و همچنین در میدان جهاد اکبر. سه قطره هست که به صریح روایات باعث تقرب انسان به خدا میشه و باعث حفظ هویت اسلامی افراد میشه و مکتب اسلام رو حفظ میکنه. یک قطره دماء و شهداست، یک قطره اون قطره است که از مداد العلماء سرازیر میشه و شروع میکنه به جریان پیدا کردن روی صفحه کاغذ، میشه شهید ساز و انسان کامل پرورش میده، سردار سلیمانی پرورش میده. اینا کسانی هستن که در مکتب علمایی که کارشون جهاد با قلم بود اینها انجام دادن. و قطره سوم اشکی است که از دیدگان انسان از خوف الهی جاری می شود در مصائب اهل بیت، در نیمه های شب، در مواقع ارتباط با حق تعالی. اینها انسان رو حفظ میکنه، هویت دینی او رو قوام میبخشه، مکتب اسلام رو هم صیانت میکنه. و وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در عرصه تبیین و روشنگری و عشق و آه که جهاد در مقابل ظلم و ستم یزیدیان بود، اون وظیفه اصلی تمدنی خودش رو در ارتباط با اسلام به درستی الحمدلله انجام داد. و ما هم باید تابع این وجودات نورانی و مقدسه باشیم. چند تا نکته هم در ارتباط با مسائل روز من خدمت شما عزیزان عرض بکنم. اولین نکته، فرمایشات بسیار مهم و صریح مقام معظم رهبری در روز مبعث نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که مطالب بسیار مهمی رو بیان فرمودند. در ارتباط با مبعث نبی مکرم اسلام مطالبی که گفته شد در جای خودش بسیار حائز اهمیت است. انشاءالله عزیزان گوش کرده باشن، باز هم اگر زمینه باشه برای استماع و گوش کردن فرمایشات حضرت آقا بسیار مناسب هست که به هر حال این مطالب در جان ما و در ذهن ما به خوبی جای بگیره. اما اون بخشی که مربوط هست به مسائل روز، بحث اتفاقاتی که در ارتباط با جنگ بین روسیه و اوکراین بهش اشاره کردن که موضع صریح و قاطع نظام جمهوری اسلامی از زبان بالاترین شخصیت نظام یعنی ولی فقیه حضرت آیت الله العظما الامام خامنه ای حفظه الله است. این موضع صریح، موضع کاملا شفاف، پاسخگویی به بسیاری از شبهات و موضعی است که همه مسئولین اجرایی کشور مخصوصا سیاست خارجی باید از این موضع تبعیت بکنه. و اون محکومیت جنگ افروزی در دنیا است. دین اسلام که پیامبر گرامی اسلام اون رو به بشریت عرض داشت، دین صلح، دین سازش، دین بست محبت و مودت بین امت اسلامی و صلح بین جوامع بشری است. رهاورد مکتب اسلام همین است که عرض شد و لذا اسلام و نظام جمهوری اسلامی که مدعی اسلام ناب محمدی است، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هیچگاه از جنگ و خونریزی حمایت نمی کنه و دفاع نمی کنه. جمهوری اسلامی در این قضیه‌ای که باش مواجه هست، دنیا طرفدار صلح، طرفدار توقف جنگ و آتش، بنابراین این موضع صریح جمهوری اسلامی است. به بعضی از کسانی که هی تلاش کردن به یک نوعی جمهوری اسلامی رو حامی این اتفاق در تو همین یکی دو هفته گذشته نشان بدن، پاسخ خیلی سریع روشن به این شبه افکنی ها داده شده. البته اون کسانی که این حرف رو میزنن نه به خاطر اینکه طرفدار صلح هستند جمهوری اسلامی رو احیانا میخوان محکوم بکنن، به خاطر اینکه بیشتر اینها انگیزه دفاع از غرب و انگیزه شرق ستیزی دارن. بسیاری از اینها، اونایی که ما میشناسیم، اونایی که مواضعشون رو داریم میبینیم، اگر خودشون رو حامی ملت اوکراین نشون میدن و مخالف حمله روسیه نشون میدن، اونها یه خورده نگران از این هستن که چرا نسبت به غرب و مواضعی که غرب داره بی‌اعتنایی میشه. و الا موضع اصلی جمهوری اسلامی هم نیست که مقام معظم رهبری بیان فرمودن. این یه نکته. نکته دوم، عزیزان فرمودن که ریشه های چنین بحران هایی رو باید ما باید بررسی بکنیم. اگر قرار هست که جنگی در دنیا رخ نده، جنگ روسیه و اوکراین باشه، جنگ عربستان و یمن باشه، جنگ داعش و قدرت های استکباری و اسرائیل علیه سوریه و علیه ملت لبنان باشه، جنگ آمریکا علیه عرضم به حضورشم که افغانستان باشه، جنگ ناتو علیه بسیاری از کشورها در سراسر جهان باشه، باید به ریشه های اون توجه کرد. ریشه این اتفاقات تلخ و ناگوار که به ویرانی ها می انجامد، به قتل و کشته شدن بسیاری از انسان های بیگناه می انجامد، به از بین رفتن زیرساخته های مهم کشورها منتهی میشه، به اسارت اونها و بسیاری از اتفاقات تلخ و آوارگی میلیون ها انسان در سراسر جهان منتهی میشه، باید ریشه هاشو دید، ریشه هاشو باید خشکاند. مقام معظم رهبری فرمودند ریشه بسیاری از این اتفاقات تلخ خود آمریکاست. آمریکا یک کشوری است که ایجاد بحران میکنه در سراسر دنیا و از این بحرانهای دست ساخته خودش ارتزاق میکند، مثل یه میکروبی که میشینه در یک مکان مساعدی، یه ویروسی که برای زنده ماندنش، برای زنده ماندنش، برای رشدش، برای تکثیرش باید یک محیط سالمی رو و مناسبی رو پیدا بکنه، روی اون محیط بنشینه و گسترش پیدا میکنه. آمریکا به منزله یک چنین ویروسیه. ارتزاق آمریکا از طریق بحران آفرینی هاست. اگر امروز قدرت اول اقتصاد دنیاست، اگر بالاترین قدرت نظامی دنیاست، اگر به عنوان ابرقدرت به خودش حق میدهد در بسیاری از مسائل دخالت بکنه، در بسیاری از کشورها مداخله بکند، به خاطر این هستش که از این مداخلات و نتایج اون ارتزاق میکنه به منزله همون ویروسه. آمریکا، انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر 200 سال پیش آمریکا وقتی که میخواست شکل پیدا بکنه، موجودیت خودش رو در کشتن 100 میلیون سیاه پوست و سرخ پوست از اقوام بومی مناطق آمریکا، ایالات متحده آمریکا شروع کرد. 100 میلیون نفر. بعد برای اینکه موجودیت خودش رو تثبیت بکنه، با راه انداختن جنگ‌های جهانی اول و دوم و فتنه و انقلاب‌های رنگی و جنگ در کشورهای مختلف در اقصا نقاط دنیا، بیش از 200 میلیون نفر رو کشت، اونها رو قطع عضو کرد، اونها رو به خاک سیاه نشان، کشورهاشون رو ویران کرد، که جنگ های اتمی هیروشیما و ناکازاکی که در اون دو شهر مهم ژاپن رخ داد یکی از مصادیق ایناست. الان هم همینطوره. خب باید دید که ریشه این بحرانی که الان روسیه حمله کرد چیه. روسیه بارها و بارها تذکر داده بود، اخطار کرده بود که ناتو که تهدیدی برای امنیت همه کشورهاست، حق ندارد به بهانه اینکه این جزء کشورهای اروپایی ما محسوب میشه، خودش رو تا بیخ گوش روسیه قرار بده و اوکراین رو تبدیل بکنه به یک منطقه 100% نظامی و هسته‌ای. این تهدید برای روسیه هست، تهدید برای کشورهای منطقه هست، تهدید به جمهوری اسلامی هم هست. شما میدونه قبل از فتنه 88 رئیس جمهور فعلی اوکراین بر اساس انقلاب مخملی و مداخلات سیاسی غرب و آمریکا روی کار اومدن، انقلاب مخملی اونجا رخ داد و رئیس جمهور دست نشانده شکل پیدا کرد. خب حالا کاری به این مباحث فعلا نداریم، میخوایم عرض بکنیم که این که مقام معظم رهبری فرمودن، یک کشور بحرانساز و بحرانزیسته با فروش اسلحه. امروز شما نگاه بکنید انگلستان، آمریکا و بسیاری از کشورهای عضو ناتو به عنوان قدرت‌هایی که می‌توانند حامی حکومت فعلی اوکراین باشن، چقدر اسلحه و سلاح اونجاها. اونی که مهم است این است که مردم ما با آگاهی و با بصیرت نسبت به تحولات موجود در کشور و در دنیا و در منطقه آگاهی‌های لازم رو پیدا بکنن، قدرت تحلیل پیدا بکنن، تبلیغات رسانه‌ای که میشه تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگیرن. حرف آخر همون مطلبی است که حضرت آقا فرمودن، جنگ و خونریزی و از بین بردن کشورها و جان و تهدید جان و مال افراد در هر مجموعه‌ای و در هر کشوری امر مذموم و ناپسند و محکومیه و امیدوار هستیم که به زودی زود شاهد مداخلات مؤثر کشورهای مهم و مخصوصا سازمان ملل. این نکته رو عرض بکنم، سازمان ملل تو همین قضیه شما دیدید چقدر پرشتاب، چقدر پرحرارت وارد شد برای اینکه جنگ روسیه به اوکراین رو محکوم بکنه. 8 سال ملت مظلوم یمن زیر بمباران‌های هواپیماهای آمریکایی و قدرت‌های بزرگ و ناتوی عربی و ناتوی غربی هستند، مداخله‌ای نداشته، بلکه حمایت می‌کنه. به تعبیر مقام معظم فرمودن حمایت عملی می‌کنه. این بمب‌ها بمب‌های آمریکاییه، این بمب‌ها بمب‌های فرانسویه، بمب‌های کشورهای قدرت بزرگه که این کشور مظلوم و فقیر رو هر روز دارن بمباران می‌کنن. شورای امنیت وارد نشده، محکوم نکرده، اقدام مؤثر نکرده. اما تو قضیه اوکراین شما میبینید که کشورهای عضو سازمان ملل رو دعوت میکنه، 2-3 جلسه شورای امنیت تشکیل میده برای اینکه های اتفاقی که داره میفته، این اتفاق علیه بشریت هست و برای اینکه بتواند محدود بکنه. علی ای حالن اونه که مطلوب هست این هستش که انشالله اون ریشه ها خشکانده بشه و شناسایی بشه، خشکانده بشه و انشالله ما شاهد چنین اتفاقاتی در دنیا نباشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.